به نام خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند، هم کسانی که به صورت لایو در ارتباط مستقیم با این برنامه هستند، چه کسانی که بعداً فایل این برنامه رو مشاهده میکنند. خب، عرایض امشب بنده درباره بت من در برابر ما یا در برابر مردم، در برابر ملت است. این مسئله رو در دو زمینه میخواستم بررسی بکنم، هم در سطح جهان درباره ابرقدرت‌های حاکم بر جهان و هم دولت خودمون، حاکمان خودمون. ولی به نظرم رسید که قبلا یک اشاره‌ای به مبانی تئوری که این موضوع بکنم از نظر قرآن، از نظر مکتب اعتقادی اکثریت مردم، و بعد وارد این مصادیق بشم. در قرآن آمده میگه افرایت من اتخذ الهه هوا. آیا توجه کردی به اون کسانی رو، به اون کسانی که الهش چیه؟ الهه یعنی همون معبود، معشوق. در برابر الله که الف لام جلوی اله اومده، اله یعنی اون چیزی که آدم تو زندگی بیش از همه دوست داره دیگه، بتشه، معبودشه، معشوقشه. چیزی رو بیشتر از اون دوست نداره. الله که میاد الف لام معرفه میشه، یعنی خدا یکتا، اونی که آفریدگار همه جهانه. حالا میگه افرایت من اتخذ الهه هواه. هوا یعنی هوای نفس، یعنی دل. هدا با هوا، این دوتا مثل همه. هدا میشه ه دالیه، هوا میشه ه واویه. هوای نفس یعنی تمایلات شخصی، اون چی که آدم دلش میخواد. میگه آیا توجه کردی به اون کسانی که بتش، اون چیزی که بیش از همه دوست داره چیه؟ تمایلات خودشه، هوای نفس خودشه. چی دوست داره، چی میخواد؟ افرایت من اله هوا و ازله الله علی علمه. این با وجود علم و دانشش تو نظام خدا این گمراه شده. حالا برای کسانی که خدا باورن، همه چی رو ارجاع میدن به آفریدگارشون خدا، هر چی که آفریدگار ما مصلحت بدونه، منطقه بدونه. اونایی که خدا باور نیستن، اگر به قانونی پایبند باشن میگن نه قانونه، یا یه دی به حقوق بشر معتقدن، نه این به حقوق بشر نمیسازه، با انسانیت جور در نمیاد، با اخلاق جور در نمیاد. بالاخره آدم ها معمولا به یه پرنسیپ هایی، به یه اصول اخلاقی پایبند هستن دیگه. حالا خداست یا نه، خدا رو با اون تعریفی که حالا در کلیساها، در مساجد، در نمیدونم سنگاکا معرفی کردن، اینا قبول نمی کنن اونو. ولی خب یه عده باز باور به یک اصول و ارزش‌های جهانی دارن. ولی کسانی هستن که نه، خودشونن معیار. ممکنه در ظاهر ادعا بکنن که بله، ما پایبند انسانیت و حقوق بشر همه حرفا هستیم. افرایت من اتخذ الهه هوا، خودش شد، چی دلش میخواد، نظریات شخصی خودش. و از الله الله علی علم، با وجود علم، دانش، مطالعات، این گمراه شده. و ختم علی سمعه، این گوش که یه عامل برقراری ارتباط با مردمه، آدم باید با دیگری صحبت بکنه، نظر او رو بپرسه، تبادل آرا، اندیشه ها داشته باشه. نه آقا، این ختمش رو گرفتن دیگه. ختم الله علی سمع، این دیگه ختم، مثل ختم یه نفر دنیا میره، ختم میشن، میگیرن چهلومش، یعنی دیگه تمام شد دیگه. یعنی این قابلیت ایجاد ارتباط و تبادل نظریات هم از دست میده، چون دلش اونو دیگه میخواد، دیگه اصلا کاری نداره، صحبت نمیکنه. اگر هم با کسی صحبت بکنه، تمام اون مدتی که اون داره استدلال میاره، این دنبال جوابشه. یعنی قبلا تصمیمشو گرفته. ختم علی قلبه سمعه و قلبه. قلب یعنی مرکز احساسات. این دلش دیگه اینم ختم شده به اصطلاح قرآن، تو به علا قلوبم، تو به مثل اون حروف چینی سربی قدیم که این دیگه دچار دوگماتیزم شده، این دیگه تغییر پیدا نمیکنه. و جعل علا بصرهی غشاوتن، مثل اینکه یه پرده جلو چشمش رو گرفته. یعنی اگر کسی معیار تصمیم گیریش خودش باشه، هوای نفس خودش، تمایلات خودش، این دیگه تمام این ابزار شناخت گوش و برای خوندن برای شنیدن اصلا دیگه رابطه نمیتونه برقرار بکنه. حالا یه همچین مثالی رو میزنه که این دیگه به همون اصل خودپرستی، ما حالا تو فارسی میگیم بعضی ها خودپرستن، کسی البته مجسمه خودشو نمیذاره روزی 5 دفعه مقابلش نماز بخونه، به دیوار نمیزنه مجسمه خودشو، ولی تمام زندگی دنبال این چیه که چی میخواد. اگرم علاقه به همسرش و فرزندان اینو داره، باز برای خودشه. به محض اینکه اختلاف پیدا بشه طلاق میگیرن، جدا میشن، فرق نمیکنه که حالا فرزندشه، همسرشه، زنشه، شوهرشه، هر کی هست. این فقط خودشو میبینه، فقط تمایلات خودش براش مهمه. خب این خیلی زیاد در نظر منطق دینی خیلی زیاد در قرآن به کار رفته. ولی حالا چطور میشه که آدم از خود راضی میشه؟ چه عاملیه که باعث میشه که آدم خود پرست بشه؟ این منو تو گیومه بگذارین، این براش بت میشه. سه تا اشاره در قرآن هستش میکنه که خیلی درس آموزه. اولینش از اولین قتل در تاریخ نام برده، از دو فرزند آدم، حالا اسمشون میگن هابیل و قابیل، حالا چقدر درسته یا نه خدا میدونه، ولی به هر حال میگن، هم در تورات هست تو قرآن هست. اولین قتل یعنی از موقعی که در واقع انسان اختیار پیدا کرده نو کر زمین، دو تا پسر آدم، اولین قتل اونجا انجام میشه. هر دو میگه تصمیم گرفتن که به خدا نزدیک بشن، یه کار دینی بکنن، اعتقادی به خدا داشتن که تقرب به خدا پیدا کنن. میگه یکیشون قابیل از اون دور ریختنی ها، چیزایی که خودش مصرف نمیکرد، به دردش نمیخورد، به بینوایان داد. حالا اگه دوره مثلا کشاورزی بوده، اون نان دیگه خشک کفک زده رو میده به گرسنگان، اگه دوران مثلا دامداری بوده یا بزغاله شله مردنی رو مثلا میده، ولی اون یکی از بهترین ها میده. در قرآن هم اومده که هرگز به مرحله نیکوکاری نمیرسید مگر اینکه از بهترین چیزهایی که دوست دارید بدین. قربانی که ما به خدا که نزدیک مکانی که نمیشیم. قرب به خدا یعنی چی؟ یعنی از منیتت بیا بیرون، صفات خدایی پیدا کن. برای نزدیکی به خدا باید از خودمون دور بشیم، از منیتهای خودمون، از خود پرستی ها. پس یکی از دور ریختنی ها داد، میگفت نه من برترم و چرا، اینه که نمیخوام بدم، بذار بدم به دیگری. ولی اون یکی از بهترین ها داد، پس اون نزدیک شد به صفات خدا، به بخشندگی، به رحمت، به مهربانی، به عشق، به صفا، به لطف، به مودت نزدیک شد، از خودش دور شد. اونی که در واقع مونده بود تو خودش، منیت های خودش، حسادت میکنه. حالا ما نمیدونیم نشانه قبولی این تقرب چگونه بوده. میگه من میکشم تو رو، چرا مال تو شد؟ یعنی حسادت اولین اتفاقی میفته. اختلاف طبقات نیست، نمیدونم مسائل چیزایی که فروید میگه و دیگران، نه حسادت خیلی ساده. میگه لقتلن نکم، میکشم تو رو. میگه تو اگه دستتو دراز بکنی منو بکشی، لئن بسطت یدک الی تقتلنی، بخوام منو بکشی، ما انا به واسطه یدی الیک لتقتلک، من هرگز دستمو دراز نمیکنم تو رو بکشم، تو برادر منی، تو هم اگه قصد کشتن من بکنی من نمیکنم این کارو، برای اینکه انی اخاف الله رب العالمین، من بیم دارم از اون کسی که آفریدگار جهانه، یعنی همه صاحب دارن، تو متعلق به خدا هستی، بنده خدا هستی، من چطور میتونم به ملک خدا، به اون چیزی که مال خداست، بنده خداست، من جان اون رو بگیرم. من هرگز قصد کشتن تو نمیکنم، ولی بالاخره میکشه چیز. قابیل هابیل رو میکشه. این تو تورات هم مفصل است. این اولین قتلی که اتفاق افتاده برادر کشی. چرا این اتفاق شد؟ میگه فتوعت له نفسه قتل اخیه. چرا قابیل هابیل رو کشت؟ میگه نفسش این کار رو خوب جلوه داد براش. خیلی عجیبه. فتوعت تبعزم تو رغبت. نه من باید این رو بکشم. این چرا مال اون قبول شده مال من نشده؟ اعصاب من خورد شد. چرا این باید موفق بشه؟ چرا این وضع مالیش خوب شده؟ چرا این حرفایی که همه باش آشنا هستیم. فتوعت له نفسه تو و رغبت، به خودش اینو خوب جلوه داد، خودشو قانع کرد که من باید این کارو بکنم. پس ما خودمونم میتونیم فریب بدیم، خود فریبی. این اولین جنایتی بوده که در تاریخ اتفاق افتاده، موقعی که آدم خودش بت میشه، من محور اصلی میشه. دومی هم باز تو روابط برادریه. برادرای یوسف چرا باید این برادرشون رو بکشن؟ چرا با هم دیگه باید شورا بکنن به این نتیجه برسن که چرا؟ حالا اون خیلی هم بچه کوچیکی بوده. آخه چطور آدم به خودش اجازه میده یه برادر کوچیکه؟ چون که معمولا محبت ها به اون کوچیکا بیشتره. حالا تو این رقابت هایی که اون مادرش فرق داشته با مادر ما نمیدونم سنمون بالاتر، زورمون بیشتره، توی مثلا گوسفند چرانی و مثلا کشاورزی بیشتر داریم زحمت میکشیم، بالاخره توجیه میکنه آدم دیگه خودشو. خب داستان دیگه همه میدونین که بالاخره با هم شورا کردن به این نتیجه، میخواستن بکشن برادر بزرگ، گفتن نکشیمش، بندازیم توی چاه، کاروانایی که از این محل رد میشن تو چاهش دارن ببرن دور بشه، شر این راحت بشیم. اونم یه یوسف با اون خلقیاتی که داشته. بعدم تصمیم میگیرن میکشن. بعد داستانش همه میدونین دیگه. به پدرشون شب میان در حالی که گریه میکردن و اینا، میگن که آره ما داشتیم بازی میکردیم، میدویدیم دنبال هم، این اونجا بود و بچه بود، گرگ آمد خوردش و پیران خونینش هم میارن و توجیه میکنن. قبلا هم با هم تصمیم گرفته بودن که میگن که او رو میکشیم و تکونو من بعدهی قومن سالیم، بعدش یه آدم های درستی میشیم، نظم میکنیم، کمک میکنیم به یه جا، شم نظم میکنیم مثلا. یعنی آدم خودشو گول میزنه، همه میدونن این کار بده، ولی میگه این کار میکنیم در عوض پاکش میکنیم با یه کار دیگه. وقتی میان پیش پدرشون، میدونی پدر چی میگه؟ نمیگه شما دروغ میگین، نمیگه این فریب کاری ها رو بذارین کنار، پدر سوخته، شما زدین کشتین اون رو. میگه فتوعت فسولت لکم انفسکم امرا، نفستون یه چیزی رو خوب براتون داره نشون میده. یعنی خودتونو یه چیزیست که به نظر خودتون خوب جلوه کرده. فصبرون جمیلون، زیباترین عکس اول من صبره. یعنی پدرم که علم نداره، نمیتونه به بچه‌هاش تهمت بزنه که شما کشتید، قهر بکنه باشون. میگه نه، نفستون یه کاری رو براتون خوب جلوه داده. دوبار این سخن دوبار تو اون داستان یوسف تو قرآن تکرار شده. خود اینم نشون میده که ما این استعداد و قابلیت خودفریبی رو داریم، اینی که خودمون رو قانع بکنیم. آدم اول میخواد که خودش رو راضی بکنه، بدترین کارم میخواد انجام بده، برای خودش استدلالاشو میکنه، زمین چینیاشو میکنه که نه من باید این کار بکنم، این پررو شده، این زبونش دراز شده، این اینجوری، هزار جور بلدیم که یه کاری بکنیم. اول آدم خودشو فریب میده. از این دوتا واژه، یکی فتبعت با تو رغبت، دومی فسبلت، اونم همون معنا رو میده. یکم این زیبا جلوه کردن اعمال، نه تنها فرد، ملتان میگه. اول قرآن میگه فلا تسبل الذین یدعون من دون الله، کسانی که بت میپرستن حق ندارین دشنام بدید. اونا که به جز خدا رو میپرستن هرگز سب نکسب بنی دشنام دادن. میگه برای اینکه کذالک زینا لکل امت عملهم، برای هر مردمی هر ملتی اون کاری که دارن میکنن خوب جلوه کرده. یعنی اینا اگه میدونستن این کار بده که بت نمیپرستیدن، اینا برایشون خوب جلوه کرده، زینا یعنی زینت داده شده، زیباست این کارشون، این بت پرستی ها. شما استدلال بکنید براشون، صحبت بکنید، دعا بکنید باشون، بریم بشین مذاکره بکنید. خیلی مفصل این قضیه، خیلی فراوان 47 بار در قرآن با به اصطلاح عبارات مختلف این کلمه زینت پیدا کردن اعمال به صورت اجتماعی یا فردی، که چطور کارهایی که آدم خودش میکنه به نظرش خیلی زیبام هست، خیلی هم خوبه. میگه عملون از سو بدترین کارا رو انجام میدن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، ولی پیش خودشون اعتراف میکنن نه ما اتهام بهترین کارم انجام دهیم، من باید این کار میکردم، باید او رو از سر راه برمیداشتم، باید نابودش میکردم، باید میکشتم، باید جنایت میکردم. همه این حرفا یه مقدار شاید آدم تعجب بکنه، چطور آدم ها دلشون میاد یه جنایت هایی رو بکنن؟ برای که این قابلیت و نفس انسان داره که خودش رو راضی بکنه، خودش رو قانع بکنه، خود فریبی میکنه. پس در واقع بت بزرگ ما خودمون میتونیم باشیم. وقتی که نظر شخصی خودمون رو ملاک قرار بدیم، نه اونی که اگه خدا پرستیم بگیم خدا، اگه به حقوق بشر انسانیت بگیم نه این با اون نمیخونه. حالا با این مقدمه من هم یک مصداق بیرونیشو که مهمترین خبر به حال این روزاست خدمتون توضیح میدم و این خودفریبی رو سعی میکنم تو این بستر واقعی جامعه امروز خودمان نشون بدم. یکم برمیگردم به مملکت خودمون، به وطن خودمون، مصداق اون رو تو مملکت خودمون ببینیم. اما مصداق بزرگش این که تو جهان شاهد هستیم، این جریانی که این روز هم هست، اتحاد تمام ابرقدرت‌های دنیای غرب در برابر باریکه غزه. امریکا که نماد دموکراسی دیگه، نماد دموکراسی تو دنیا، حقوق بشر، هر جا بخوان مثال بزنن میگن امریکا پیشرفته ترین کشور. اصلا مجسمه آزادی این نماد امریکاست دیگه، مجسمه آزادی، حقوق بشر. وقتی هم که زمان بوش حمله کردن به عراق چی گفتن؟ برای چی حمله کردن به عراق؟ گفتن میخوام اونجا آزادی و دموکراسی رو، دموکراسی ببریم عراق. یادتونه سخنانی بوش؟ نگفتن میخوام بریم اونجا نفتشون رو که برداریم. یعنی توجیه میشه دیگه، این مردم عقب افتادن، صدام اونجا هست، اینا این کاری کردن، پوست خربوزه کویت هم زیر پاشون گذاشتن که اون کار بکنه که تو دنیا هم توجیه بکنن که این رفته کویت رو بگیره و چاهای نفت اونجا رو آتیش داده و مقدماتش همیشه فراهم میشه. خب الان میبینیم اتحاد امریکا، دفعه گذاشتم عرض کردم هزینه نظامی امریکا به تنهایی از مجموع 10 کشور بعدی، ردیف 2 و 3 و الی آخر تا 10، از مجموع اونا بیشتره. یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. یه وقت دو تا ابرقدرتون تو دنیا میگیم اینا مساوی هم دیگر، ولی الان امریکا به تنهایی از جمع چین و روسیه و هند و عربستان و آلمان و فرانسه 10 کشور. خب حالا نه تنها امریکا، بلکه کشورهای نیرومند اروپا، انگلستان و فرانسه و نمیدونم ایتالیا و غرب، دنیای غرب یک پارچه برای حمایت اسرائیل در برابر چی؟ اون دفعه عرض کردم مثل فیل و فنجونه، در واقع گوریل و گنجیش، که در واقع یه مردمی رو که تو زیرزمین دارن دفاع میکنن، یه باریکه یه غزه که چقدر مساحتش، و دو مرتبه هم حالا شروع کردن. واسه همه چی هم توجیه میشه. همه یک شنبه بود دیگه، اردوگاه، مردمی که پناهنده شدن، زن و بچه‌ای که تو این چادرها پناهنده شدن، 70 نفر اونجا کشته شدن، آتیش زدن اونجا. حالا توجیه میکنن نه اون نزدیکاش نمیدونم یک مقر مثلا مهمات مثل حماس بوده. حماس که آخه مهماتش رو اگه داشته باشه که نمیذاره تو خیابون سر چهارراه، اونا پلوی کمپ پناهندگان. اصلا مهم هم نیست، هفتاد و هر روزم کشته شده. الان هم تانک های اسرائیل وسط رفحه، 1,000,000 خورده اونجا آدم. اصلا چقدر هم هواپیما بمباران میکنن و هم تانک ها دارن میزنن. هر روز ببین چقدر اونجا کشته میشه. دفعه گذاشته عرض کردم 124,000 واحد مسکونی، 124,000 واحد مسکونی تا حالا با خاکی یکسان شده. حالا من اونا که تخریب شده، ارقام الان دیگه نزدیک 40,000 37,000 رو نمیدونم صد و چقدر کشته. هر روز هم داره میشه. این چجوری تو قابل توجیهه؟ یعنی با کدوم منطق؟ حالا بگیم دین، خدا و دین کنار، آخه شما ها که حقوق بشر دارین، سخن از حقوق بشر میکنید، اولم که میگه نه اینا که انسان نیستن، حیوانات انسان نما. خب این چی اونجا حاکمه جز این که بوت فرد؟ تازه خود نتانیاهو پرونده داره دیگه، اونم دو تا پرونده سوء استفاده کلان مالی هی کشش میدن که نبرنش دادگاه. یعنی یه گروه هن، من فقط حاکمه، منیت. پشت به دنیام که دنش اعتنایم نمی کنه، اعتقادی هم به دینشون به یهودیت ندارن. هی میگن که یهود ستیزی، اصلا کلش اینا صهیونیستن، اعتقادی ندارن به این حرفا. در تورات میگه که من اجل ذالک ما نوشتیم برای بنی اسرائیل، علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس، اگه یک کسی یه نفر دیگر رو بکشه بدون اینکه اون آدم کشته باشه، مثل اینکه همه مردم دنیا رو کشته. اگر یک کسی باعث حیات یک کسی بشه، زنده شدنش بشه، انگار دنیا رو زنده کرده. یعنی دیگه عدد مهم نیست، همین که آدم به خودش اجازه بده جان یک انسان بیگناهی رو بگیره، اگه منافعش ایجاب بکنه جان همه رو میگیره، همه کره زمینه میگیره، وقتی که من حاکمه، بوت من. ولی یک کسی اگه به یه جایی برسه که حاضر بشه از خودش بگذره، تلاش بکنه یه نفر زنده بمونه، خب این اگه قدرت داشت، دستش به یه جایی بند بود، سعی میکرد همه زنده بمونن. بعد میگه که براشون نوشتیم، کتب نالیم ان نفس به نفس، جان در برابر جانه، والعین بالعین، یه چشم در برابر یه چشمه، یعنی بیشتر نمیتونین، والانف بالانف، بینی کسی در برابر اون، والاذن، اینا در واقع تو تورات دیگه، گوش در برابر گوش، چشم در برابر چشم، و سنه به سن، دندان در برابر دندان. دندان یکی اگر شکسته اون میتونه یکیشو بشکونه، ول جروح قصاصون، هر جراحتی همونقدر قصاص داره. البته نمیگه شما این کارو بکنید، میگه فمن تصدق بهی فهو کفارتون، اگه شما بگذرین ندیده بگیرین عفو بکنید، این کفاره گناه خودت خواهد شد. میگه تو این حقو داری، اگه زده چشم تو کور کرده تو هم این حقو داری، ولی نکنی. بارها تو قرآن اومده میگه بسپرید به خدا، ولی خدا نمیخواد حق و ناس رو خودش بیاد بگیره. حق مردمه، یه خانواده بچهشون رو کشتن، خب اینا حق دارن که قصاص بکنن. همه جام قرآن گفته نکنید بهتره، و این حق خودتونه، ولی من توصیه میکنم که نکنید این کارو. میگه هر کسی که قصاص رو نکنه اجر فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. خیلی سه بار یا چهار بار در قرآن، هر جا که در قرآن گفته که میتونید عقوبت کنید، میگه فان عاقبتم، اگر عقوبتی شدید، فعاقبوا به مثل ما عاقبتم، به همون مقدار میتونید، ولا ان صبرتم لهو خیر الحساب، ولی اگه تحمل کنید به نفع خودتونه. حالا میخوام من وارد اون بحث بشم، میخوام بگم در یک شریعتی که به روشنی به وضوح نوشته شده، حالا شما میگین که اینا در 7 اکتبر حمله رو کردن. اولا تاریخ که با 7 اکتبر که شروع نشد. یه ملتیه که میگن بزرگترین زندان روباز تاریخ، یه عده زندانی شورش کردن. مگه همین پارسال نبود که زندان اوین آتش گرفت؟ چقدر یه عده خوشحال شدن گفتن شورش کردن زندانیا، بعد فهمیدن الان معلوم نشد که چی شد. یعنی مردم خوشحال شده بودن که یه عده که زیر شکنجه اینا هستن مثلا شورش کردن و که از زندان بیان بیرون، یه چیزی مثل شورش زندانیان دیگه. اینا که 70 سالی که اسیرن، دور منطقه شونو گرفتن، توی اون شهر اسرائیل نفوذ داره. حالا غلط گیرم، همش هم غلط گیریم که یه دی برای احراز هویت خودشون نخواستن یه دی زندانی شورشی بکنن، غلط. حالا میگه شما 1000 نفر کشتن، نه 1200 نفر، به فرضم درست باشه. بابا شما که تا حالا 40 برابر اون کشتین، 40 برابر اون، چرا دست بر نمیدارید؟ و چقدر زن و بچه و یا تخریب یک کسی، این از کجا ناشی میشه؟ این غیر از اینه که دقیقا همین بوت من، حالا نتانیاهو و همکارانشه یا این دولتیست که چنین تصمیم داره میگیره. تو همین هفتهی که گذشت در سازمان ملل رای گیری کردن برای عضویت فلسطین، 143 رای مثبت در برابر 9 رای، یعنی 1/15، یعنی اونا که مخالف بودن 1/15 بودن. اگه به حقوق بشر معتقدین، اگر جامعه جهانی تأسیس شده که رای باید بگیریم، این چه رأیه که سفیر اسرائیل در سازمان ملل، این گیلاد اردان یا اردان نمیدونم، این از این یهودیای به شدت راستگرای جزو حزب راستگرای اسرائیل لیکود و از کسانی که ارتباط تنگاتنگ با ثروتمندای یهودی تو امریکا داره و مسیحیای صهیونیست، مسیحیای صهیونیست تعدادشون شاید بیشتر از مسیحی ها بیشتر از حتی یهودی های صهیونیست هست، یه باورهایی دارن که نمیدونم، مثل باور ظهور امام زمان که مثلا میاد جهان و عدل و صلح مثلا برقرار میکنه، اینا هم یه اعتقادی دارن که یه جنگ آرماگدون برقرار خواهد شد در آخر زمان که مسیح دو مرتبه برمیگرد، عیناً همون اعتقاد امام زمانیه در شیعه، و معتقدن که یهودی‌ها باید باشن تا اونا مثلا پیروز نشن، اونا سلطه نداشته باشن، این تحقق پیدا نمی‌کنه. حالا نمی‌خوام وارد این قضیه بشم. این آمده در برابر این جمعیت که رأی دادن، منشور سازمان ملل رو برای خودشم از این دستگاه‌های که کاغذ خورد کنی آورده اونجا، منشور سازمان ملل رو میندازون تو که شرد بکنن، خورد خوردش بکنه، یعنی توهین به جامعه بشریت. میگه که حماس مساوی فلسطینه، حماس مساوی فلسطین، نه فلسطین مساوی حماسه، حماس هم این رایش نازیه. میگه شما با این کارتون ضد یهودیت، شما همون کاری کردین که هیتلر تو آلمان کرده، یعنی 143 کشور که مطلقاً هم ضد یهود نیستن، اینا ضد آپارتایدن، ضد نسل کشین، هیچ کدومشون دلیل نداره که با یهودیت مخالف باشن، این دوتا رو مساوی قرار داده. این چی رو نشون میده جز این بوت، بوت من، حالا من خود این شخص که سوابقش هم نشون میده یه عمر تو این کارا بوده، یا نه یه ملت، اصل ماییم، ما میشه همون من دیگه در برابر بشریت. همین کاری که هیتلر انجام داده با اونا، اون بده چون با ما بد کرده، ولی ما همون کارو بکنیم، بدتر از اونم بکنیم، اشکال نداره. این میشه پس بیرون از من چیزی دیگه وجود نداره، اون چی که هست این بت منم، من. ببینید چگونه الهه آدم میشه همون تمایلات شخص خودش یا حزب و گروه خودش. این در واقع یک مصداقی است که در زمان ما اتفاق افتاده. باز میخوام عرض کنم که این مطلقاً جنبه ضد یهود نداره، انتای سمیتیزم نیست، در واقع ضد نسل کشیه. این همه تظاهراتی هم که دو دانشگاه‌های امریکا، نسل مترقی، بزرگترین، پیشرفته‌ترین دانشگاه‌های امریکا که اینا رو هم سرکوب کردن. چرا سرکوب میکنن؟ درست مثل این که بگیم دانشگاه شریفی که تو ایران مثلا ریختن کتک زدن چه بلایی سر اون آوردن، یه جامعه که اندیشمندانش برگزیدگانش امیدای آیندهش اینجور رفتار بکنه باش، وای به حال اون دولت که اینو نمیبینه که اینا سازندگان آینده کشور هستن. حالا تو امریکا هم دانشگاه هم سرکوب کردن، چه پرونده هایی هم براشون دوختن و همین تصمیم اخیرشون هم احضار رئیس دانشگاه کلمبیا از اینجا شروع شد که تو مجلس نمایندگان امریکا تهدید حتی رئیس یه دانشگاه که چطور شما اجازه دادین که مثلا اینا یهود ستیزی بکنن، که من تا حالا یک شعار نشنیدم که کسی یهود ستیزی کرده باشه، دارن دفاع از یه ملتی که داره کشته میشه میکنن دیگه. حالا هم که عرض کردم که دیگه رحمم نمیکنن و اون بلاهایی که الان تو رفح جریان داره که چطور به آمبولانس هم حمله میکنن و اونا هم حق ندارن، و حالا نمیخوام وارد این بحثی که برها همه میدونیم بشم. پس هم از یک نگاه به جریاناتی که تو دنیای امروز میگذره، از پیشرفته ترین کشورهای غربی امریکا و اروپای پیشرفته، میبینیم که این مسئله حقوق بشر و انسانیت و این حرفا پشیزی براشون ارزش نداره، اینا فقط رو کاغذه. من دولت‌ها رو عرض میکنم و ملت‌ها خیلی هاشون غیر از این هستن، آدم میبینه این تضادها، ولی تصمیم گیرنده و قدرت دست کیا هست؟ اونایی که اینطور بیشرمانه دارن حمایت میکنن از این جنایت‌ها، هزار جورم توجیه میکنن. چرا؟ برای اینکه پوله، برای اینکه پول ثروت دست یهودیای امریکاست یا خود یهودی‌ها، رسانه‌های جمعی در اختیار اونهاست، خرج همه انتخابات میدن، چه در سطح ریاست جمهوری، چه نمیدونم مجلس نمایندگان، چه حتی چیزای محلی دارن پول خرج میکنن. همطور که برنی سندرز گفت تو مجلس، گفت همه تون یا میلیاردرین یا داری میلیاردر میشین، که نمیفهمید مخالفت میکنید با هر صحبتی راجع به آتش بس. اما این سوال مطرحه که حالا چه فرقی بین عملکرد دولت غاصب اسرائیل با ملت فلسطین وجود داره با عملکرد نظام ولایت مطلقه فقیه با ملت ایران؟ یعنی ما نمیخوام بگیم همه دیگران رو بده بکنیم، بحث من اصلا رو مصادیق نیست، بحث من کلیه که چگونه من برای آدم بت میشه، الهه آدم میشه خودش، هوای نفسش، نه هدایت الهی، نه قوانین حقوق بشر، نه اون چی که بشریت بهش رسیده. اونا به عنوان شعار خوبه، ازش استفاده میشه هر وقت که بخوان علیه کشورهای دیگه، ولی وقتی که بین خودشونه میبینیم که در واقع حقوق بشر و این همه اینا مثل قانون که چماقه دست حاکمان، این چماقه برای هر کسی بخوان به کار میبره. در هر حال هر دو توجیه دارن میکنن. من که هیچ امتیازی نمیبینم، یعنی عمل کردی که تو مملکت خودمون داره انجام میشه با اون چه که اسرائیل داره علیه فلسطین، باز لااقل اونا به یه ملیت دیگه، ولی میبینیم تو مملکت خود ما با خود مردمه، با خود مردمی که صاحب مملکت هستن، غریبه نیستن، هر دو هم دارن توجیه میکنن، هر دو هم در واقع تای خط بریم اون بوت منه، اون در واقع خود بزرگ بینی هست. خب چند دفعه پیش صحبت از بعد از کشته شدن رئیسی و تعدادی همراهانش بود، اشاره شد اون دفعه که یه عده شادی کردن. خب حالا یه عده شادی کردن، کجای قانون اساسی، کجای شریعت، کجای دین گفته اگه یک کسانی شادی کردن میشه اینا رو دستگیر کرد، پرونده سازی براشون کرد؟ چقدر حالا شفته داشته نفر چند روز پیش میگفتم، من نمیدونم، حتما تهران، شهرستان ها، همه جام عمومی هست. خب شادی که دست خود آدم نیست. اون دفعه هم عرض کردم این آقای رئیسی چند هزار نفر تا حالا با امضای ایشون کشته شدن. البته ممکنه بگین که خب اینا گروهک‌ها بودن، اینا فلان، اینا مخالف نظام ولایت فقیه بودن، توجیه همه میتونن بکنن، در قرآن میگه فقط کسی رو میشه کشت که آدم کشته باشه. همه جام میگه که اون عفو بکنید به طرف. تو جنگ حسابش فرق میکنه، جنگ بالاخره دو گروه با هم دیگه میجنگن، ولی این رفتارها همش یکیه. میخواد به نام یهودیت باشه، مسیحیت باشه، اسلام باشه، سنی باشه، شیعه باشه. اصل و اساس اینه که چگونه تشخیص اشخاص ملاک میشه. حالا لااقل توی امریکا شخص نیست، دولته، یه نظامه. بدبختی مملکت مثل ما اینه که یه شخصه، ولایت مطلقه یه نفر پیدا میکنه، یه نفره که بقیه دیگه دنبال منویات ملوکانن. یعنی باز تو امریکا میبینیم که خب یه دی دارن اعتراض میکنن، حتی تو خود اسرائیل چقدر تظاهرات میدونن علیه دولت الان هست، هر روز تو خیابوناشون تجمع مردمه علیه این حمله اسرائیل به آمدن. من که تا حالا نشنیدم اینا رو گرفته باشن. حتی اون دفعه نوشته این روشنفکر معروفشون که استاد دانشگاه عبری اسرائیل هم هست، همون یوال نوح هراری، فوق العاده تنده. این اگه تو ایران بود حتما اعدامش میکردن، کسی که هم چیزی رو بنویسه، ولی تو اسرائیل هم هست هم چیزی نوشته. خب آیا فقط اونا هستن که من رو دارن تقویت میکنن، اون بوت من رو، طاغوت طغیان یه نفر رو، یا نه تو اون جامعه اسرائیل هم که این همه جنایات داره میکنه میبینیم باز ملت آزادی هایی دارن. من که لااقل نشیندم، نمیدونم شما شنیدین که کسی رو دستگیر کرده باشن که چرا تظاهرات علیه دولت حاکم یا علیه نتانیاهو دارن میکنن. مرتب عکساشو میبینیم که همه جا هستن و چه مقالاتی هم مینویسن. و چه فرقی هست بگیم که حالا آقایون مثلا مسلمونن، شیعن؟ این با کجای قرآن، سنت پیامبر و سیر اهل بیتش اینا با هم میخونه؟ تا کی باید دنبال این پدرکشتگی ها رفت؟ معمولا هم این احکامی هم که دارن ایش ربطی نه به قرآن داره نه سنت پیامبر. اینا در واقع همون آخوندهای درباری از زمان بنی امیه و بعد بنی عباس در طول 800-900 سال به نام اسلام حکومت کردن، پدر ملت‌ها رو درآوردن. اینا دشمنان اصلی پیامبر بودن. معاویه کی بود؟ پسر ابو سفیان، رهبر مخالفین پیامبر. معاویه هم یزید، یزید هم خاندان پیامبر رو قتل عام کردن. اینا حکومت رو بعد به دست آوردن. تا 83 سال هم بنی امیه و بنی مروان حکومت کردن به نام اسلام، به نام اسلام، ولی کشندگان خاندان پیامبرشون. یعنی دیدن دیگه خب ملت مسلمون شدن که ما که نمیتونیم باز بت پرستی رو راه بندازیم. دلشون هم بت پرستی بود. به نام اسلام هم دوران بنی امیه و بعد چندین قرن بنی عباس، اینا همه جانی قاتل بودن. دین دولتی، آخوندهای درباری تمام این کیفرها رو ساختن. یعنی جمهوری اسلامی، فقه جمهوری اسلامی اصلا ربطی به قرآن نداره، ربطی به سنت پیامبر نداره. همون فقه دوران بنی امیه و بنی عباس، بارها عرض کردم، هم امر به معروف و نهی از منکرشون 100% وارونه است. یعنی اونها دین و حربک گرفتن برای سرکوب مردم. کجا زمان پیامبر با بی‌حجابی برخورد می شده؟ تو قرآن که به پیامبر میگه ما انت علیهم به حفیظ، چندین بار گفته تو حق محافظت ایمان مردم نداری، که نماز میخونه، که نمیخونه، که چیکار میکنه، حجاب داری نداره، چندین بار تکرار شده تو حفیظ نیستی. ما انت علیهم به وکیل، کار مردم به تو نسپردیم، تو کفیل نیستی که تو حالا هر کاری میخوای بکنی. ما انت علیهم به جبار، حق جباریت نداری، تو حق تکلیف نداری. ما انا من المتکلفین، مسیطر نیستی که بخوای دیکته بکنی، سیطره داشته باشی بر مردم. تا دلتون بخواد شاید 50 بار اینو تکرار شده تو قرآن. خب این از کجا آوردن این حرفا رو؟ حجاب اجباری، پدر مردم دارن، چقدر حالا کشته شدن به خاطر همین حجاب، از کجا اومده؟ آیا این بدتر نیست از اونچه که تو اسرائیل داره میگذره؟ اینم با یه ملتی که همون ملتن، غریبه که نیستن. حالا اونا لااقل دارن با فلسطینی‌ها این برخوردار میکنن. شما چه امتیازی دارین؟ چه گلی به سر این مردم زدین؟ ما کجا اون بوت، حالا لاقل اونجا بوت جامعه نشده نتانیاهو، یه دولت دیگه میانه میرن چند سال. برای ما وقتی که یکی ولایت مطلقه پیدا میکنه، این بدترین بوته. ولایت مطلقه فقیه، آقای خمینی مگه نگفت که ولی فقیه میتونه احکام شهر رو هم تعطیل بکنه؟ که اون چی بود که آقای سردبیر روزنامه رسالت نوشت که حتی توحید رو هم میتونه تعطیل بکنه. آذری، این چه ولایتی که میگه؟ همون ولایتی که خدا و رسول داره ولی فقیه هم داره. خب این که بدترین بوته در واقع، تشخیص یه نفر، یه نفر میخواد به جای یه جامعه تصمیم بگیره. آیا این بدتر نیست؟ این بوتی که قرآن میگه افرایت، آیا توجه کردی به اون کسی که هوای نفسشو اتخذ الههو، هوا الهش، یعنی در واقع خودپرسته. چطور یه نفر میتونه به جای یه ملت تصمیم میگیره تو همه چی؟ اجازه رفراندوم هم به ملت نمیده. آیا این همون بت پرستی نیست؟ شخص پرستی نیست؟ یه نفر خدایی بخواد بکنه. طاغوت یعنی چی؟ طاغوت یعنی همون طغیان یک فرد دیگه. آیا از این تندتر میتونه بشه؟ همطور که عرض کردم، همه این کیفرها که هست، نه تنها علیه حجاب مطلقاً کیفری تو قرآن وجود نداره برای بی‌حجابی، در قرآن مطلقاً علیه برای شرابخواری کیفری وجود نداره، هیچ جای قرآن نیست. آخرین آیه‌ای که آمده جز در واقع شاید ماه آخری که پیامبر دنیا رفتن، میگه شرابخواری و قمار و همه اینا کار شیطانیه، نکنید. اختلاف بینتون میفته، توضیح مفصل میده تو سوره مائده. آخر میگه که اگه خواستید باز این کار ادامه بدید، فاین تولیتم، اگه پشت کردین به این دستور ما، فرمان ما، فعلم اینو بدونید، انما علی رسولنا البلاغ المبین. وظیفه رسول ما فقط گفتن بود، یعنی کیفری نداره. ما فقط توضیح میدیم این کار مضر، نکنید. این چرا مطلقاً کیفری نیست. حالا اینا کجا آوردن راجع به دیگه، حتی بدحجابی یا بیحجابی، اینا هیچ کدوم همطور که عرض کردم پایه چیزی نداره، پایه در واقع اعتقادی نداره. اما تو مسئله اعتقاد اصلی دینی مطرح شد اسلام، من یه اشاره کوتاه هم میکنم به قانون اساسی مدینه. پیامبر اسلام وقتی که در یثربی که اون موقع بود که بعدن اسمش مدینه شد حضور پیدا کردن، بعد یه نگاه مختصر تاریخی بکنیم ببینیم اینا که اینجوری دارن به دین نگاه میکنن، پیروان ولایت فقیه، پیامبر چگونه بوده. اولا در اون دورانی که پیام سال 620-622 میلادی، دو تا ابرقدرت تو دنیای اون روز بودن، هر دو مذهبی بودن، هر دو متعصب، هر دو سرکوبگر. یکی حکومت روم بود، روم شرقی. خب اینا قرنها بودش که سالیان دراز سرکوب میکردن پیروان عیسی رو، میکشتن، تو درخت میذاشتن، اره میکردن، از سرشون اره میذاشتن. چه جنایت هایی به اون مسیحی های اولی کردن. ولی بعد دیدن که گرایش مردم زیاد شده، گفتن چرا استفاده نکنیم. همون امپراتور روم کنستانتین سوم مسیحی میشه و مسیحیت و دین رسمی امپراتوری میکنه. برای چی؟ برای اینکه حالا بتونه توسعه پیدا کنه. یعنی دین در خدمت حالا قدرت قرار میگیره، امپراتوری روم شرقی. بنابراین یه ابرقدرتی که تعصب مذهبی شدید داره، قتل عام کردن یهودی ها رو، پدرشون رو دروردن، آواره کردن از اورشلیم، همه اینا رو بیرون کردن، فقط تعصب مذهبی، که بعد از اونم جنگ های صلیبی با مسلمان ها. یعنی یه حکومت 100% دوگم مذهبی. ایران چه خبر بود؟ ایران هم بدتر از اونا. توجه کسی نمی کنه ایران دستگاه موبدان، دستگاه دین زر رسمی، دین زرتشت بود. چه بلایی سر مانی مذهب آوردن؟ مگه اونا مسلمان بودن؟ چه بلایی سر مزدکی آوردن؟ اونم کی؟ انوشیروان عادل. همه اینا رو رهبرانشون هم اینا رو دعوت میکنن یه مهمونی عظیمی که به خان، حالا حکومت توجه میخواد به پیروان مزدک بکنه، همه اینا رو دعوت به کاخ هم میکنن، همه اون رهبرها و سرکرده همه رو میگن، اینا رو همه رو لگد چیز نمد پیش میکنن و اینا رو مثل درخت وارونه تو زمین میکنن. قتل عامی که انوشیروان دادگر کرده، برین حالا تاریخ رو بخونین، خودتون سرچ بکنین انوشیروان با مزدکی ها چه کردش. ما ایرانی ها با مانویان همین حرف ها که امروز هم میزنن، این چپه، این نمیدونم، اونا هم از خسته شده بودن از این دستگاه دینی، سلطه دستگاه روحانیت، حالا میگن اشتراکی بودن اون موقع، مثل حرف هایی که چپ ها میزنن یا سوسیالیست ها امروز میزنن، این امروز اونا دنبال منافع ملی بودن. پدر اینا رو در آوردن، یعنی دو تا ابرقدرت به شدت متعصب مذهبی، مال اونشو نمیبینیم ظاهرا. خب از این طرف عربستان بودش. عربستان به قول دکتر شریعتی برام عرض کردم، میگه هیچ یک از این دو ابرقدرت اصلا هوس نکردن اونجا رو بگیرن، چون اصلا حالا ما نفت پیدا کردیم چیزی نبوده، یه منطقه استوایی داغ، ریگزار، قبایل پراکنده، 100 کیلومتر باید بری 4 تا آدم یه جا پیدا میشه، اصلا به درد بخور نبوده اونجا، هیچ وقت هم دولت نداشته. حالا شاید بر خود من یه سوال مطرح بود، چرا یهودی ها اونجا رفتن؟ بعد از اینکه امپراتوری روم میاد دین رسمیشو مسیحیت میکنه، قتل عامی که از این یهودی ها کردن، یهودی ها فرار کردن، کجا برن؟ جایی خواستن برن که از شر این ابرقدرت راحت باشن، فقط بیابونای یثرب، بعد اسمش مدینه شد، واحه های مختلفی بود اونجا. اینا چون اهل حرفه و صنعت و حرفان بودن به تناسب زمانه اونجا رفتن. عربای قبائل اوس و خزرج بعدن اونجا اونام رفتن اسکان پیدا کردن. یهودی هم رفتن اون قسمت های مرتفع و شروع کردن به قلعه سازی. هنوز هم هست، چون اونجا بارندگی اینا کمتره، یخبند و زمستون نداره، اطراف مدینه فراوون از این قلعه های نظامی، دستم نخورده، همونجوری اصلا نمیذارن کسی برن ببینه اونجا رو. یکی از دوستان رفته بود، عکسایی هم گرفته بود از اونجا. اونجا خواستن برای خودشون یه قدرتی داشته باشن. هیچ کیم نه ایران هوس داشت اونجا رو بره بگیره، چون برای چی بگیرن؟ نه روم. خب حالا پیامبر اسلام موقعی که مبعوث شدن چیکار کرده؟ تو مکه میخواستن بکشن پیامبر و مسلمان رو. از همون موقع چون میدونستن جونشون در خطره، با مردم یثرب، دو تا قبیله بودن، اوس و خزرج، اینا در مراسم حج و هم مشرکین هم حج رو داشتن دیگه، ماره مسلمان ها که نبوده، اینا با پیامبر تماس میگیرن، میبینن یک انسان اخلاقی آمده، حرفای صلح‌آمیز میزنه، از پیامبر دعوت میکنن که تو میتونی بیای بین ما آشتی بدی؟ ما بیش از 100 سال دو تا قبیله توی یثرب با هم داریم میجنگیم، انقدر از هم دیگه کشتیم، انقدر این چون یه قانون خون با هم داشتن، انقدر قاطی شده و دیگه نمیدونیم کی شروع کرده، 100 سال ما داریم پدرم دیگر در میاریم، تو بیا اونجا ما حمایتت میکنیم، حالا که تو مکه میخوان تو رو بکشن ما حمایتت میکنیم، تو هم بیا بین ما بزرگی بکن و بین ما صلح جاری بکن. اصلا پیامبر اسلام برای صلح رفته، برای صلح رفته در بین مردم یثرب. این که ما میگیم مدینه، مدینه به عربی یعنی شهر، مدینه تو رسول بعد گفتن، یعنی اون آمد اینجا. برید تاریخ خودتون سرچ بکنید پیامبر آمد تو مدینه چیکار کرد. اولین کارش قانون اساسی بود. اصلا صحبت این که تبلیغ اسلامه نیست، با هم اینا با یه عده که مسلمان بودن، مردم که هم مکه هجرت کردن، با اونا با هم عقد برادری میبندن، 45 نفر از این با هم دست میدن مثل برادر. قانون اساسی اینه که ما با یهودی‌ها یه امتیم، یه امت. خیلی عجیبه، من خودم تصور میکردم قبلا که یه امت فقط سلمونا میگن، میگن نه، هر دوشون خدای واحد رو میپرستیم. با سه تا قبیله یهودی، بنی قریظه، بنی نظیر، بنی قینقا، با هم قرارداد میبندن کسی به شما حمله کنه ما دفاع باید بکنیم، به ما حمله کرد ما یکی هستیم، ما یه امتیم. با نمیدونم چند تا، 8 تا قبیله الا غیر به صلاح یهودی که توی اوس و خزرج بودن، با اینا، با 8 تا قبیله و با یهودیا و مشرکین هم بودن، یه امت تشکیل میدن. البته امت رو با یهودیا عمدتا میگن، یعنی نه این که ما مسلمونیم شما رو قبول نداریم. پیامبر به عنوان در واقع مسئول حفظ امنیت این مردم، قانون اساسی هم هست، چقدر تجلیل هم غربی ها کردن که میگن این اولین قانون اساسی است که وقتی دم از امت میزنه یعنی فرادینیه. میگه هر کی حمله کرد به این شهر همه باید دفاع بکنیم، همه مخارج رو بدیم. اگه به مسلمان ها حمله کردن شما وظیفه ندارین، ما باید از خودمون دفاع بکنیم. خیلی حیرت آوره که در 14 قرن گذشته چگونه پیامبر اسلام بعدم میگه که نه اینکه رأی اکثریت میدیم همه، الان تو دنیای امروز رأی اکثریته، این نبوده، میگه بیعت. بیعت یعنی با هم دست میدیم، یعنی کسی در واقع وظیفه در قبال دولت داره که بیعت کرده باشه. ما مأمور حفظ امنیت همه هستیم، ولی بیعت یعنی طرف مجبور نیست که تابع رأی اکثریت بشه، میتونه در واقع دست بده که ما از همدیگه دفاع میکنیم، ولی میتونه مسلمان هم نباشه، فقط بیعت کرده، یعنی قانون اساسی رو به قول معروف پذیرفته. اصلا پیامبر دنبال یه همچین حرفی نبودن که همه بیان یه رنگ بشن، بیایم یک چیزی رو انتخاب بکنیم. رسالت جای خودش، تبلیغ خودمون رو میکنیم، ولی ما تو جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم مشرک هست، قبایل اوس و خزرج که خیلی هاشون هم منافق بودن. عجیبه که اون عبدالله ابن ابی، اون سر بزرگ منافقین، من توی متنی میخوندم که جزو شورای شهر بوده، یعنی یه نفر که رهبر منافقینه جزو شورای شهره. ما بعد از انقلاب همه میگفتن فقط خودی ها باید انتخاب بشن، نمیذاشتن هیچ گروه غیر خودی انتخاب بشه، ولی زمان پیامبر در اون شورای اصلی شهر میبینیم عبدالله بن ابی هم هست. خیلی هم میگفتن آقا این رهبر منافقین، پیامبر میگفته نه من صحبت با اونو، یعنی خوشم میاد صحبت میکنیم باش. آخرم که در واقع انقدر اون کار نفاقش رو میشه که مردم میشناسن، پیامبر خطاب به پیروانش میگه یادتون اون موقع میگفتین که این از بین ببر، این اینجوری اونجوریه، من باش مماشات کردم و حالا مردم ازش برگشتن، عملش رو دیدن. یعنی اصلا پیامبر اسلام تو مدینه حکومت اسلامی را ننداخته بودن. بله مسلمان ها که با هم متحد بودن برها دفاع میکردن، تو جنگ ها میرفتن، ولی تحمیلی به مردم نبود، مسلمان و غیر مسلمان نمی کردن. یه جامعه که حالا دیگه اکثریت هم مسلمان شده، ولی حالا بعدن هم اگه جنگ هایی با یهودی ها و اینا خب پیش آمد، حالا نمیخوام وارد اونها بشم، ربطی به این که اینها مثلا نباید تو اون شهر می بودن اصلا نداشته. خیانت هایی که تو بعضی از جنگ ها کردن، توطئه هایی که کردن، اون مسائل دیگه تاریخی بعدی هست. در هر حال متاسفانه اون چی که در زمان ما اتفاق افتاده، همه این ارزش ها، همه اینها به کناری رفته. اون چیزی که حاکم شده در سطح جهان در بین ابرقدرت ها، فقط الهشون هوای نفس خودشون یا دولتشونه، چی ما میخوایم، بقیهش بازیه، حقوق بشر، ملت های دیگه، همه اینا در واقع ظاهر سازیه. چرا جنگو ادامه میدن؟ برای اینکه اگه ادامه ندن این کارخونه های عظیم اسلحه سازی اینا به چه درد میخوره؟ همه این نمایندگان سهام دارند در اون کمپانیای عظیم. این همه هزاران تن بمب ریختن تو سر اون مردم این محدوده غزه. خب اگه نریزن اینا باد میکنه اینا تو امریکا، چیکارش باید بکنن؟ این پولی هم که دارن 15 میلیارد هم این اواخرش کمک کردن، کمک این پول به اسرائیل ندادن، به سازندگان خودشون میدن بابت ساختن این هواپیماها، بمبا و بقیه مسائل. آیا اینا مسئله حقیقت، مسئله دنبال خدا، دنبال قانون، دنبال حقوق بشر این حرفا، یا نه همون بوت من، این من یا کشورهایی هم که دارن حمایت میکنن، کشور قدرتمند اروپایی، به چی نگاه میکنن؟ حد اکثرش بگیم به منافع ملی خودشون. دولت ها، ما نیازمند به امریکا هستیم، از نظر اقتصادی وابسته به اون هستیم، نمیتونیم با امریکا ترک رابطه کنیم، نمیخوایم مخالفت بکنیم. اخیراً که دیدین حالا سوئد و نمیدونم بعضی از کشورهای اسکاندیناوی، سه تا کشور، اونا پیوستن به این حامیان فلسطین، اونا نیاز اینطور به امریکا و غرب ندارن. ببینید دنیای امروز هم به رغم ادعای دموکراسی، اون چیزی که حاکمه همین منه، منیت یک ملت یا منیت رهبران. هم اونجا همینطوره، هم متاسفانه تو مملکت خودمونم باز بوت منه، بدتر از اون چیزی که تو غربه، که یه نفر در واقع به جای حالا یک سیستم داره تصمیم میگیره، ولی ظاهرم همش توجیه میشه، همش در ارتباط به خدا، همش خرافات، هر اتفاقی هم که میفته همه رو به حساب دین میذارن. امام زمانم تو اون جایی که هلیکوپتر سقوط کرد، امام زمانم اونجا بوده، حاضر و شاهده، همه رو دارن گره میزنن به یه باورهای مردم. قهرمانسازی، بت‌سازی، مردم گناه دارن، حالا خوشحالی کردن، ولی اون کسی که چند هزار نفر، این که دروغ که نیست، اینی که قابل کتمان که نیست، خود این آقایون هم افتخار میکنن، میگه افتخار من اینه، خود آقای رئیسی و دیگران افتخار اینه که اینا رو کشتن در سال 67. بعد از اونم که ایران که رکورددار اعدامه، اینه که قابل انکار نیست، ولی توجیه میکنن. آدم وقتی حقو به خودش بده، چندین بار تو قرآن اومده این کسان بدترین کارو میکنن و یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن که بهترین کار رو هم دارن میکنن. خب در این که تردیدی نیست که کشته این آقای رئیسی و این تیمشون، خب کشتین اینا رو. حالا اگه کسی پدرش کشته باشن، فرزندان باقی مانده ها، سال 67 حالا چقدر گذشته، حالا یه احساس بکنن که اون کسانی که عامل قتل پدران ما بودن از دنیا رفتن، خب این مگه میشه جلوشو گرفت؟ به کسی پدر کسی رو کشته باشه، این پدر کشتگی تا چند نسل هم میمونه دیگه. حالا یه ملتی هم خوشحالی کردن، من که نمیخوام تایید بکنم این خوشحالی کردنه رو، ولی میخوام بگم یه امر طبیعیه. چرا باید پرونده سازی بشه؟ یعنی کجا اومده؟ کجای قانون اساسی ما؟ کجای دین، شریعت، اخلاق، انسانیت؟ ولی وقتی که یه کسی بت میشه و یه گروهی، یه حاکمانی بوتشون خودشون میشن، تمایلات خودشون، دزدیای خودشون، برخورداریای خودشون، نتیجه همینی که میبینیم که شده دیگه. خب من بیش از این وقتتون نگیرم، فرصتمونم به انتها رسید. اگر تردیدی بود یا سوالی و شکی داشتید، در خدمتون هستم در بخش پرسش و پاسخ. متشکرم. خدا حافظ و نگهدارتون.